11 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
امروز نزدیک بود میونه من و مادرم شکراب بشه. یه وقتی احساس میکنم که مامان اصلا همینطوری ادای اینو در میاره که داره به من توجه میکنه، در واقع اصلا حواسش به من نیست. خب چه اشکالی داره که مثلا به هم بگه دخترم الان نمیتونم به حرفای تو گوش بدم، امکانش هست بری و نیم ساعت دیگه بیای؟ این حرف مامان خیلی خیلی تأثیر خوبی خواهد داشت. میدونید چرا؟ چون که اون وقت منم مجبور نمیشم یه حرفو دوبار بهش بزنم. آخه وقتی مامان به حرفای من گوش نمیده و متوجه حرفام نمیشه، نیم ساعت بعد برمیگرده و به هر طریقی که هست ازم میپرسه که بهش چی گفتم و به عبارتی حرف حسابم اصلا چی بوده. خلاصه اون روز از طرف مدرسه به من نامه داده بودن برای یه سفر تابستونی و تاریخ سفرم مشخص کرده بودن. من اومدم خونه. مامان مشغول خیاطی بود و چرخ خیاطی وسط حرفای من گاهی آواز بلندی میخوند و دوباره ساکت میشد. مامان عزیز بنده هم نمیدونم کجای کار دچار اشکال شده بود که هی میدوخت و هی میشکافت. در همین حالم حرفای منو تایید میکرد و سر تکون میداد. منم به حساب اینکه مادر جانم کاملا متوجه قضایا شدن، نامه مدرسه رو گذاشتم جلوش و ایشونم امضا کرد. حدود نیم ساعت بعد که تو اتاقم مشغول مطالعه بودم، مامان اومد و من تازه اون وقت متوجه شدم که طبق معمول همیشه حرفای بنده رو اصلا نشنیدن. البته مادر بنده خوب بلد بود موضوع رو جور دیگه نشون بده و جوری وانمود کنه که انگار مثلا هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. این دفعه هم گفت اون نامه رو میگه ببینم. گفتم چرا مامان، امضا کردین دیگه. مامان گفتن میدونم، اما یه لحظه نامه رو بده. نامه رو دادم دست مامان. اونم شروع کرد به خوندن و منم همینطور که میخوند و میرفت پایین متوجه تغییر حالت چهرش بودم. آخرش یه نگاه به من انداخت و گفت 100 دفعه گفتم موقعی که کار دارم این نامه ها رو نیار بذار جلوی من، اما تو گوش نمیدی. گفتم خب اون موقع به هم میگفتین. گفت تو همین تاریخی که قرار شما تشریف ببری مسافرت، بابات از طرف اداره تو مشهد هتل گرفته. دیگه حالا خود دانی. گفتم خب حالا که اتفاقی نیفتاده. مادرم لبخندی زد و سری تکون داد و رفت. اما خب اتفاق افتاده بود. من با دوستم کلی ذوق کرده بودیم و خودمونو برای سفر دست جمعی آماده کرده بودیم. حالا چطوری بهشون بگم که من نمیام؟ چه میدونم؟ بالاخره باید یه روی پیدا کنم دیگه. آخه من تا حالا مشهد نرفتم. اما اگه همون اول مامان به حرفم گوش داده بود، نمیدونم. شایدم من وقت مناسبی رو برای حرف زدن با مامان انتخاب نکرده بودم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان خوب و شنوندگان بزرگوار. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، استاد دانشگاه. عرضم خوب، نمایش خوبی رو با هم شنیدیم. شاید زبان حال خیلی از دوستان دیگر ما باشه، خیلی از شنوندهای ما هم به همین ترتیب مسائل و مشکلاتی رو چه در ارتباط با خانواده خودشون، یعنی پدر مادرشون، فرزندانشون، و در ارتباط با همسرانشون، یا حتی در ارتباط با محیط‌های کاری تجربه کردن. واقعیت این هستش که اگه قرار باشه یک رابطه درست انسانی شکل پیدا کنه، ما می‌بایستی که افکار و اندیشه‌ها، تجربه‌ها و دانش همدیگه و نوع نگاهمون نسبت به یک مسئله خاص رو بشناسیم، متوجه باشیم که طرف مقابل چجوری داره به یک مسئله نگاه میکنه. در غیر این صورت این احتمال وجود داره که ما خیلی با هم دیگه مشکلات خاص رو تجربه کنیم. خب پر بازه است که وقتی که میگیم که از کوزه برون همان طراوت که در اوست، افکار ما در قالب کلمات و در قالب جمله ها خودش رو نشون میده و بنابراین اگه قرار باشه ما افکار طرف مقابل رو به خوبی مورد مدعاقه قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم، بایستی که خوب به حرفاش گوش بکنیم. خیلی از مواقع ما میبینیم که اصلا علت خیلی از مشکلات همین هست، همونطور که مولانا میفرمایند که مردم اندر فهم غلط. خیلی از مواقع به خاطر اینکه افراد اونطور که باید و شاید نمیتونن حرفهای همدیگر رو متوجه بشند، همدیگر رو درک بکنند، تفاهم نخواهند داشت، وقت دچار مشکل میشن. توی همین نمایشی که شما شنیدید دیدیم که به خاطر اینکه مادر هنر گوش کردن رو نداره و اونطور که باید شاید با جان و دل به صحبت‌های فرزندش گوش نمی‌کنه، موجب دلخوری فرزندش میشه و احتمالاً شاید موجب اضطراب خودش هم بشه و در بعضی از مواقع هم می‌تونیم شاید به وجود آمدن دردسرهای هم براشون باشه. اینجا هستش که می‌بایست این هنر گوش کردن رو تقویت بکنیم. به عبارت دیگه به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی سالم ما می‌باید یاد بگیریم که چطور با جان و دل صحبت‌های طرف مقابل رو گوش بکنیم. شاید اشاره به این نکته بد نباشه که ما یکی از بحث‌هایی که حتی برای دانشجویان روانشناسی در دوره‌های عالی در نظر می‌گیریم همین هست که می‌گیم باید که خوب گوش بکنید، خوب ببینید و خوب حرف بزنید. اگر که تو خانواده‌ها هم بتونیم این مهارت رو افزایش بدیم، به عبارت دیگه این مهارت زندگی رو بتونیم درشون راه اندازی بکنیم، اون وقت شاید خواهیم بود که مسائل مشکلاتشون به شدت رو به کاهش میذاره. توی فرهنگ خود ما هم اصلا کلمه نیوشیدن، یعنی با جان و دل گوش کردن، خودش رو نشان داده. ما خیلی از مواقع شاهد این هستیم که مثلا فرد داره صحبت میکنه، اون یکی به عنوان مثال داره به تلویزیون نگاه میکنه، یا مثلا داره روزنامه ها رو ورق میزنه، یا به رغم اینکه داره من نگاه میکنه سرش هم تکون میده، ولی واقعا به یک دنیای دیگه داره فکر میکنه و شاید تازه اون توقع داره که تو باید متوجه باشی، تو باید بدونی که الان مثلا وقت صحبت کردن نیست و این در حالی هستش که خودش هم باید این کارو بکنه. یکی از توصیه‌ای که ما داریم، یکی از مهارت‌های دیگه‌ای که در اینجا میشه به ازان آموزش داد، همین است که اصلا زمان‌های رو برای با هم بودن، برای بحث کردن، برای گفتگو کردن در نظر بگیریم. زمان‌هایی که فقط اختصاص به همین قضیه داره که افراد حرفاشون رو بزنند و شما حرفاشون رو بشنوید. اون وقتی که هیچ کنم از طرف این بهانه‌ای نباید داشته باشند.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت. به نام یگانه هستی بخش. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم و این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی فرزندان ما هست، کودک و نوجوان و اون چه که باید مثل سایر جنبه های پرورشی کودک و نوجوان به فکرش باشیم و براش اصولی رو فرا بگیریم در روند رشد کودک و نوجوانمون. اما اون چه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم به طور خاص حریم خصوصی کودک و نوجوان. زندگی فرزندان ما و جنبه‌های مختلف و فراگیری مهارت‌های مختلف و آینده فرزندانمون و البته امور جنسی زندگی فرزندان ما یکی از جنبه‌های پر اهمیت برای پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکنه در معرضش باشن، برای اینکه در یک روند سالم بتونن زندگی بکنن و البته آنچه که در مراحل مختلف رشد باید فرا بگیرن. مفهوم رعایت حریم خصوصی فرزند ما از همون بعد به تولد تا نوجوانی چه مفهومی است؟ شما هم از ما بپرسید اصول رعایت این حریم شخصی در زندگی جنسی فرزندان ما چیست؟ 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. و ما در محضر مهمان عزیز این هفته حریم خصوصی با موضوع حریم خصوصی در برنامه مثبت تربیت هستیم، خانم دکتر زهره کشاورز که ایشون پزشک هستن و متخصص بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، این حریم شخصی که ما در مورد صحبت میکنیم از بعد به تولد، بفرمایید که مفهومش چیه؟ خیلی از ما تصورمون این هستش که بچه ها تا حالا نرسن به سن مدرسه شاید خیلی نیاز نباشه که ما یه حریم شخصی براشون قائل باشیم، ولی بفرمایید که اصلا این حریم شخصی چه اهمیتی داره و اگر که ما میگیم بعد به تولد و در مراحل مختلف رشد، یک به یک مفهومش چی هست و رعایت مواردی که باید مطرح باشه.
اساسا انسان نیازمند حریم خصوصی و حفظ حریم خصوصی هست، یعنی هر فردی یک حریمی رو داره و از همون ابتدا هم نوزاد وقتی که متولد میشه، برعکس اون چیزی که شاید افراد فکر میکنن که متوجه نیست و حالا مثلا بچه است متوجه نمیشه، بچه است که نمیفهمه، اتفاقا از همون نوزادی یک سری حریم هایی رو باید والدین دقت بکنن، هم والدین هم اطرافیانی که با نوزاد در ارتباط هستن. و بعد هی که بچه ها بزرگتر میشن، به فراخور رشد و تکاملشون از کودکی به نوجوانی تا بزرگسالی، این حریم تعریف هایی داره که بعد رعایت بشه توسط والدین و بعد خود کودک آموزش ببینه که چطور بعد حریم والدینش رو رعایت بکنه. شاید موضوعیه که به صورت ناخودآگاه در زندگی ها گاهن داره رعایت میشه، ولی یه جاهای نیاز ما تاکیدهایی داشته باشیم، یعنی چه به والدین چه به کودکمون، که کجاها باید این حریم یه خط‌کشی هایی داره که از این دیگه نباید عبور بکنن. اینجاست که در واقع ما میخوایم شنوندگان عزیزمون آگاه بشن که وقتی میگیم حریم خصوصی، به این مفهومه که اینطور نیست که مثلا نوزاد یا کودکی که کم سن و ساله، خب چون خودش متوجه نیست ما این حریم رو میتونیم بشکنیم. بعد این در واقع حریم برای همه انسان ها از ابتدای زندگی تا انتها، حتی تا سن سالمندی، تا زمانی که فرد زنده است باید رعایت بشه.
شاید تصور خیلی از ما این باشه که رعایت این حریم برای این هستش که بعداً بچه در معرض آسیب و آزار جنسی، سوء استفاده جنسی قرار نگیره. صرفاً همین هست یا اینکه نه اثرش رو میتونه تو خیلی از مسائل پرورشی بگذاره؟
نه، واقعا صرفا این نیست، بخشش این میتونه باشه. خب تاثیرگذاره وقتی که ما این حریم ها رو رعایت میکنیم و گوشزد میکنیم، خب زمینه های برخی آسیب ها هم کمتر میکنیم، ولی و بعضی کنجکاوی ها رو حتی در کودکان، ولی اساسا نیازمند این هستن افراد که هم حریم خودشون رعایت بشه، هم حریم دیگران و فرزندشون رو به دقت رعایت بکنن. حالا من با مثال بگم، چون شاید وقتی میگیم حریم خصوصی همه دقیقا رو همون مفهومی که شما فرمودین بیشتر ذهنشون میره، ولی در حدی که وقتی میخوایم یه نوزادی رو تعویض لباس بکنیم، خیلی مهمه که در حضور دیگران این اتفاق نیفته. ما حق نداریم این نوزاد به راحتی عریان بکنیم، حق نداریم بچه رو به راحتی عریان کاملش بکنیم و بگیم خب بچه هست، حالا اشکالی نداره، اینم خالشه، اونم عموشه، اینم برادرشه. اصلا همچی حقی رو نداریم. ممکنه که اون کودک یا نوزاد که نمیتونه اعتراض بکنه، اصلا نمیدونه و نمیتونه، در توانش نیست، ولی ما به عنوان بزرگسال بعد اینا رو رعایت بکنیم در حداقل ترین فرم ممکنه، تا اینکه بعد که این در واقع کودک بزرگتر میشه، این حریم ها رو چطور آموزش ببینه. یعنی بعد بدونه که هم حریم خودش رو باید حفظ بکنه، حریم خصوصی خودش چی هست، حریم خصوصی دیگران چی هست که نباید بهش تجاوز بکنه، و اینکه چطور باید حریم خصوصی والدینش رو به خصوص در دوران کودکی بچه‌ها باید یاد بگیرن که این حریم خصوصی یعنی چی، و به زبان کودکانه ما چطور به کودک بگیم. امروز میخوایم اینو در حقیقت یاد بدیم به شنونده ها که ما چطور به یه بچه میتونیم آموزش بدیم، به صورت رفتاری یعنی در تربیت ما باشه، یا آموزشی یعنی نکاتی رو گوشزد بکنیم.
شاید الان یه عده‌ای فکر کنن که چرا، مگه بچه اون موقع چه درکی داره از اطرافش؟
بله دقیقا.
حالا شاید یه بچه مثلا 4-5 ماهه خود درک بیشتری داشته باشه تو روند تکاملیش، که مثلا دیگه تقریبا اون شاخصهای تکاملی رو ما ارزیابی میکنیم، لبخندش، لبخند معنی دارش،
بله،
حرکاتش، حرکات چشمش، پیگیری که اطرافش رو میکنه، شناختی که از اطرافش داره. ولی مثلا یه نوزادی که با تعریف نوزادی 28 روز اول زندگی هست، این بچه آیا درکی داره؟ یا اینکه ما هدفمون از این رعایت حریم چیز دیگه یه، یعنی میخوایم یه روند عادتی، بله، فرهنگی، تربیتی رو برای خودمون برقرار بکنیم.
بله دقیقا. ممکنه که اون نوزاد ادراکی به اون شکل مثل بزرگ سالان نداشته باشه، که البته بچه ها حواسشون کاملا فعال، مغز کاملا شبیه به یک مغز بزرگ سال ادراک داره و داره از محیط جذب میکنه اون حس ها رو. به خصوص مثلا دوران نوزادی ما خب تاکید میکنیم که بچه ها تو دوران نوزادی، اصلا نوزاد روی لمس خیلی حساس‌تره و حس لامسش خیلی قویه، اما به این معنی نیستش. دقیقا فرمایشتون درسته که اگه اون ادراکی نداره ما میتونیم نقضش کنیم. در واقع این یک رونده که ما برای اون نوزاد حفظ میکنیم تا دوران بزرگسالی، و این اصلا یه عادتیه که باید همه انسان‌ها اینو بلد باشن، که در قبال همدیگه حتی بزرگسالان هم اگه این حریم ها رعایت بکنن شاید خیلی از تعارضا پیش نمیاد و یا بدونن که حریم کودکشون یا نوجوانشون تا کجا باید رعایت بکنن، خیلی از این فاصله و چالش ها بین والدین و بچه‌ها به وجود نمیاد. اینی که یک احترامیه به حقوق همدیگه وقتی میگیم حریم خصوصی و این بعد با شناخت اتفاق بیفته. یعنی گفتم ممکنه برخی خانواده‌ها ناخودآگاه دارن این کار رو انجام میدن ولی برخی هم ندارن رعایت نمیکنن. ما در واقع روی صحبتمون به همه است برای اینکه ما از نوزادی تا انتهای بزرگسالی موظفیم این حریم رو برای فرزندمون و برای دیگران رعایت بکنیم و اون باید آموزش ببینه که باید رعایت بکنه. بخشش رو در رفتار ما میبینه، بخشش باید اصلا واقعا بهش گوش زد بشه.
حالا رجبه همین که بخشش در رفتار ما میبینه که هیچ در موردش صحبت میکنیم، اون اصولی هم که ما باید بهش یاد بدیم.
بله.
به خصوص تو مرحله رشد کودک، خب سنین با هم متفاوته. بله. درک متفاوته، چجوری باید این مفاهیم انتقال پیدا بکنه. از ما بپرسید در این ارتباط، پرسشاتون داره به دست ما میرسه، اجازه بدید یک کمی ما گفتگو رو پیش ببریم، شما از ما بپرسید. حالا درسته که ما داریم راجع به حریم خصوصی بچه ها صحبت میکنیم، بچه ها که میگیم از همون بعد تولد تا زمانی که حالا دوره نوجوانی حتی ممکنه تا 24 سالگی هم با تعاریف جدید تلقی بشه، به هر حال ما هدفمون این هست که بچه های ما برای زندگی آیندهشون بتونن نقش درست خودشون رو ایفا بکنن، از آسیب ها حفاظت بشن و در همه جنبه های زندگی مهارت های کافی داشته باشن. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم. میتونید از طریق 30102 پیامکاتون رو بفرستید، میتونید از طریق 2265-2876 شمار تلفن ما پرسشاتون رو مطرح بکنید. ما درباره حریم خصوصی و شخصی داریم صحبت میکنیم، اما شما اگر پرسشی در سنین مختلف کودکی نوجوانی در ارتباط با سلامت جنسی و امور جنسی زندگی فرزندتون مطرح هست براتون، بیان بفرمایید. شنوندگان عزیزی که بزرگسال هستند و دارن پرسش های مربوط به سلامت جنسی رو مطرح میکنن، ما این پاسخ شما رو، من پرسشتون رو نگه میدارم، ذخیره میکنم در برنامه حریم آرامش که پنجشنبه شبها حدود ساعت 10-10:30 پخش میشه، اون زمان پاسخش رو دریافت بکنید. ما در این برنامه صرفا در مورد کودک و نوجوان صحبت میکنیم. اما برگردیم به گفتگو. خانم دکتر، حالا برای ما بفرمایید در مرحله مختلف داریم میگیم رعایت حریم شخصی، قبل از نوپایی اینو میشه به بچه آموزش داد؟
بیشتر رعایتش اونجا مهمه و البته اگه کودک دیگه در خونه وجود داره، بله، به گونه خود به خود این آموزشه به صورت غیر مستقیم اتفاق میفته. برای نوزادان تا زمانی که بچه ها میتونن صحبت بکنن که مثلا هولوش 3-4 سالگیه که دیگه میخوایم آموزش ها رو جدی باشون شروع بکنیم، قبل اون خب باید اون حریم رو والدین رعایت بکنن. منظور ما چیه؟ همطوری که من خدمتتون عرض کردم، یعنی در سایه‌ترین حالتش اینه که ما حق نداریم نوزادی رو جلوی چشم دیگران اوریان بکنیم و به راحتی تعویضش بکنیم. حتی به محیطایی که بچه‌ها رو تحویل میدیم مثل مهد کودک‌ها باید بریم نگاه کنیم که این دقت باید وجود داشته باشه که اوریان بودن نوزاد در فضایی که بقیه تردد میکنن نسل جز حقوقشه، نباید این اتفاق بیفته. تا اینکه گاهی والدین از این برای آموزش برای کودک دیگه میخوان استفاده کنن، یعنی فکر میکنن اگه این بچه رو باز کنم بچه دیگه من که بزرگتره و یکم سوال براش به وجود اومده که الان مثلا اندام من با دیگری چه فرقی داره، اندام خصوصی من، خب من این بچه رو حالا باز کنم، این غیر مستقیم یاد میگه که کار بسیار اشتباهیه. پس بخشش میشه این که من در فضای تعویض لباس نوزادم دقت میکنم. بخش دیگه انتشار دادن تصاویره. الان خب یه چیز مرسومی شده که به راحتی تصاویر بچه‌ها رو به صورت، حالا من همین لغتی که وجود داره دیگه، در جا استوریش میکنن، استاتوسش میکنن. میکنن و در فضاهای مجازی اشتراک میگذارن برای که دیگران ببینن. ما توصیه نمیکنیم به خصوص تصاویر عریان بچه ها رو به این راحتی به انتشار بگذارن. زمینه های آسیب وجود داره و بعد خود خانواده دقت بکنن. دو اینکه حریم کودک و حریم اون در واقع نوزاده، این نیست که خب چون قشنگه، بله همه دوست دارن که سه تصاویر قشنگ و زیبا رو ببینن، همه لذت میبرن، ولی حقوق یه انسان دیگر رو شما بدونی که اون بتونه به شما مجوز بده دارید زیر پا میگذارید.
کما اینکه خانم دکتر اون بچه هم عادت میکنه که خودش رو در معرض عموم قرار بده
به مرور، بله
یعنی اصلا احساس خطر هم ممکن دیگه نکنه.
اصلا وقتی ما استفاده میکنیم از این تصویرها و بازخورد میگیریم، بعد کم کم برای خود افراد تبدیل به یک روند عادتی میشه. وقتی که همین کودک بزرگتر میشه، میبینه در این فضاها داره در واقع بهش توجه میشه، خودش ورود میکنه به همچین فضاهایی. از سنین خیلی پایینتر بگذاریم، از والدینی که اصلا از کودکان استفاده میکنن برای این مسئله که داریم تو فضای مجازی متاسفانه میبینیم و این نقض حریم کودکان هست. اینکه کودک متوجه نیست دلیل بر این نمیشه که ما داریم کار درستی رو انجام میدیم و نمیتونه اعتراض بکنه. این میشه برای اون چیزی که باید تو این سنین رعایت بشه. وقتی بچه‌ها بزرگتر میشن، یعنی وارد سن 3 تا 4 سالگی میشن، ما داریم آموزش حریم خصوصی رو دیگه جدا باشه شروع میکنیم. بدن تو مال خودته، تو رئیس بدنت هستی، کسی حق نداره بهش دست بزنه، اندامهای تو همه خصوصیان، ولی یه سری اندامهای خصوصی تری داری که باید دقت بشه، هر کسی حق نداره نگاه کنه و هر کسی حق نداره تو رو عریان کنه و عریان ببینه و تو هم نباید بدن کسی دیگه رو در واقع به این شکل بخوای که ببینی. اینو به زبان کودکانه، یعنی برای بچه 3 تا 4 ساله که ما این شکلی آموزش نمیدیم، به صورت داستان میگیم. معمولا من پیشنهاد میکنم از این عروسکای انگشتی استفاده میکنن والدین که داستانهایی رو میسازن، یه سناریو رو این عروسک به اون عروسک میگه، یا داستانی براش تعریف میکنیم یا داستانی رو براش میخونیم. الان خب کتابایی هستش که در جامعه چاپ شده، حالا من یکی هم معرفی میکنم که در واقع میتونن اون داستان رو بخونن برای کودکشون. به همین ترتیب این آموزش ها به زبان کودکانه به کودک منتقل میشه. این میشه هر آنچه که کودک باید در مورد بدن خودش بدونه، یعنی من بدنم مال خودمه، حریم خصوصیش رو یاد میگیره و یاد میگیره که کسی حق نداره به حریم خصوصیش ورود کنه. اینی که اون کودک که شما براش مستمر تکرار میکنی، وقتی یک کودک دیگه میگه بیا لباسمون رو در بیاریم در فرایند بازی، بعد 5 تا 6 سال این اتفاق براشون میفته، میگه نه مثلا مامانم یا بابام گفته این کار خوبی نیست، یه مقاومتی میکنه و کنجکاویه رو به این راحتی نمیذاره که درش انجام بشه. ولی خب بحث بعدی اینه که خود در روند تکامل بچه‌ها کنجکاوی‌های هم دارن، یعنی ما همینطور که بچه‌ها بزرگتر میشن شکل آموزشمون هم باید براشون متفاوت‌تر بشه. مسئله دیگه‌ای که از همون ابتدا باید والدین دقت بکنن حریم خودشونه، یعنی ما میگیم حریم نوزاد رعایت بشه، بخش دیگه از حقوقش اینه که در معرض بعضی اطلاعات نابجا و رفتارهای نابجا نباید قرار بگیره. این دیگه اشکال والدینه. اگر بچه‌ای در فضایی قرار داره که حس رابطه جنسی والدین بهش منتقل میشه، یا متوجه در هر سنی، حتی نوزادی، یعنی ما تو نوزادی هم تاکید میکنیم فضای رابطه جنسیتون رو از فضای خواب نوزاد قطعا جدا کنید، چون حس‌ها منتقل میشه. اون نوزاد نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته، ولی حس‌ها منتقل میشه و اصلا درست نیست. مضاف بر اینکه طبیعتا والدین به خصوص مادر تحت تاثیر حضور نوزاد رابطه جنسیش قرار میگیره و دچار اختلالاتی میشن به مرور زمان. پس اصلا توصیه نمی کنیم. بچه ها بزرگتر که میشن فضای خوابشون قطعا باید جدا باشه و فضای حریم پدر مادر باید خط قرمز باشه، یعنی هم من در قفل میکنم بهش یاد میدم که باید در بزنی ورود کنی به اتاق ما، چون والدین جدا میخوابن تو هم جدا میخوابی. بچه ها معمولا سوال میپرسن که چرا من جدا میخوابم شما دوتا کنار هم میخوابید؟ برای کودک پاسخ اینه که چون والدین پدر مادر رو کنار هم میخوابن. همین بچه با همین قانع میشه. دنبال جوابهای پیچیده نگردن برای کودکان کم سن و سال، مثل یک واقعیت براش بیان میکنن. بعد کودک قانع میشه و یاد میگیره که این فضا مربوط به پدر مادره و بعد در بزنه و باید قفل باشه در اتاق زمانی که کنار هم هستن. نگن که حالا بچه خوابه. بسیاری از محتوایی که کودکان مواجه میشن از همین عدم رعایت والدین بوده و بعد کودک دچار آسیب‌هایی شده.
خانم دکتر یه پرسش، این من عذرخواهی می‌کنم، میگم کلام شما همون کتاب رو یادتون نره؟
بله الان
همین که والدین میپرسن که این که مثلا در قفل میکنن این بچه حساس‌تر نمیشه، چه خبره که در قفل؟
اتفاقا بچه ها این که سوال میپرسن بد نیست، حساس‌تر نمیشن، ولی کنجکاون دیگه. اولین سوالی که کودک مطرح میکنه میگه منو جدا کردین ولی شما با هم میخوابین، معمولا تو همون 3-4 سال مطرح میشه، چون بچه ها تو اون سن این سوال رو میپرسن. بعضی از بچه ها کنجکاویشون به این شکل بیان میکنن و همین جواب کفایت میکنه که چون پدر و مادرها کنار هم میخوابن. انگار یک واقعیتیه که پدر مادرها با همن ولی بچه ها حق ندارن تو فضا باشن. بعد که بزرگتر میشه بله سوالش جدیتر میشه، اونجا هم جدیتر ممکنه بهش جواب میدی، ولی